ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیر دفاع جمهوری اسلامی از احتمال هدف قرار دادن ناوهای غربی در خلیج فارس در صورت حمله به ایران خبر داد. آیت الله خامنه ای گفت خواص باید مواضع خود را پیش از 22 بهمن شفاف کند. محمد خاتمی میگوید پس از رویدادهای اخیر به جای اینکه عقلانیت حاکم شود، موج جدید دستگیری ها آغاز شده است. ساعت 21. امروز 29 دی ماه 1388 خورشیدی برابر با 19 ژانویه 2010 میلادی است. شب سه‌شنبه شما عزیزان بخیر. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما، در کنار دیگر همکارم بهروز کارونی که نخستین در صفحه آنهایی است که یک به یک در طول این مجله نیم ساعته به ما و شما خواهند پیوست. و روزبه کارونی با دستی پر از خبر در استودیوست و آغازگر این مجله شبانگاهی خواهد بود.
احمد وحیدی وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه گفت در صورت اقدام غربی ها علیه ایران، ناوهایشان در خلیج فارس مورد هدف قرار خواهند گرفت. ایران پیشتر بارها گزارش داده بود که در صورت هر گونه حمله به تاسیسات هسته‌ایش به آن پاسخ شدیدی خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر دفاع ایران گفت که در خلیج فارس هم اکنون بیش از 90 کشتی جنگی و ناو هواپیمابر وجود دارند و فضای کاملا جنگی در خلیج فارس به وجود آورده‌اند. دولت‌های غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به تکنولوژی برای ساخت سلاح اتمی است. تهران این اتهام را رد می‌کند. آمریکا و اسرائیل گفتند که برای حل مناقشه هسته‌ای ایران همه گزینه‌ها را مد نظر خواهند داشت. آیت الله علی خامنه‌ای به مناسبت نزدیک شدن روز 22 بهمن در جمع مسئولان شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رؤسای ستاد برگزاری مراسم دهه فجر با تأکید بر اهمیت این دهه گفت در مراسم سالگرد انقلاب در 30 سال گذشته مردم حضوری انبوه و متحد داشتند. رهبر جمهوری اسلامی افزود اکنون دشمنان با کمک عوامل خود تبلیغ می‌کنند که وحدت مردم دچار انشقاق و چند دستگی شده و لازم است در دوران فتنه و غبار آلود بودن فضا خواص از سخنان دو پهلو بپریزند و مواضع خود را شفاف اعلام کنند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت برخی از اهالی کوفه که با عنوان توابین چند ماه پس از حادثه عاشورا قیام کردند و به شهادت رسیدند به امام حسین ایمان داشتند اما وظیفه خود را انجام ندادند زیرا لحظه را نشناختند. محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در سخنانی در جمع 50 تن از زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان پس از انتخابات گفت تصور می‌شد که پس از رویدادهای ماه‌های اخیر نوعی عقلانیت بر کشور حاکم شود، اما به جای آن شاهد موج جدید فشارها و بازداشت‌ها هستیم. آقای خاتمی گزارش کمیته ویژه مجلس درباره حوادث پس از انتخابات را سندی تأسف‌بار از یک فاجعه خواند و گفت در این گزارش بسیاری از واقعیت‌ها بیان نشده ولی همین اندازه کافی است که پشت همه را بلرزاند. او ابراز امیدواری کرد که با برخورد قاطع و قانونی و سریع تا حد امکان این فاجعه جبران شود. محمد خاتمی همچنین گفت که افراطیون دو طرف میکوشند وضع را رادیکال کنند. و یک گزارش سازمان ملل متحد هاکی است که مردم افغانستان در سال 2009 میلادی برای انجام کارهای خود بیش از 2.5 میلیارد دلار رشوه پرداخت کردند. این مبلغ تقریبا معادل 1/3 تولید ناخالص داخلی افغانستان است. اداره مبارزه با مواد مخدر و جنایات سازمان ملل متحد در گزارش خود با عنوان فساد در افغانستان با بررسی نگرانی‌های عمده مردم افغانستان نوشت که فساد بزرگترین دغدغه مردم این کشور است. در این گزارش از حامد کرزایی جمهوری افغانستان خواسته شده است که برای جلوگیری از بروز شرایط بدتر فوراً اقداماتی را بر اساس معاهده سازمان ملل متحد علیه فساد آغاز کند.
با سپاس از شما، بهروز کارونی بود با تازه‌ترین خبرها و گزیده‌ای از آنچه همکارانم در این مجله برایتان گردآوری کردند. آیت الله خامنه ای امروز از همه جریان ها و گرایش های سیاسی در ایران خواست که خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کند. نظریه کارشناس امور ایران را جویا شده ایم. آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی نیز هر دو امروز رضایت مردم را برای بقای حکومت ضروری دانستند. با یک بانوی استاد دانشگاه و پژوهشگر گفتگو کرده ایم. سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌گویند به این نتیجه رسیدند که ایران با شتاب در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. بیش از 160 تن از کارکنان شرکت پیوند امواج دریا در بندرعباس دو روز است که دست از کار کشیدند. علت اعتراض به عدم دریافت حقوقشان در دو ماه گذشته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شبانگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه امروز در نشستی از همه جریان‌ها و گرایش‌های سیاسی در ایران خواست که به گفته او خط و مرز خود را با دشمن به صورتی شفاف مشخص کنند. او همچنین در این میان وظیفه خواصی که تاثیرگذاری بالایی دارند را بیش از دیگران دانست. این گفته رهبر جمهوری اسلامی ایران در حالی بیان شده است که با نزدیک شدن به روز 22 بهمن که در ایران به عنوان سال روز پیروزی انقلاب اسلامی جشن گرفته می شود، حامیان جنبش سبز ایران در داخل و خارج کشور همگان را به شرکت در راهپیمایی این روز دعوت می کنند که برگزاری آن در ایران سنتی سالانه است. پرسش اول همکارم محمد زرقامی در گفتگویی که با رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن داشته است، این است که چه نکات تازه‌ای در گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران به چشم می‌خورد؟
آقای خامنه‌ای در این صحبت دو موضوع رو تاکید می‌کند. یکی اینکه برای دهه فجر رو بعد 20 بهمن علاقمنده که تعداد زیادی از مردم برای تظاهرات حاضر بشن و این اشاره است به بسیج و دیگر سازمان‌ها که مردم رو تشویق بکنن که بیان بیرون و بنابراین یک شکی بود که شاید این راهپیمایی‌ها ملغا بشه، بدین ترتیب برطرف شد. دوم این که اشاره هست ایشون به این که خواص بایستی بدون ابهام و بدون دو پهلو حرف زدن مواضع خودشون روشن بکنن، که آشکارا خطاب به آقای هاشمی رفسنجانی و حتی به حد کمتری به دیگران مثل آقای مکارم شیرازی است که اینها یک مواضعی نشون دادن که 100% طرفداری از آقای خامنه‌ای نبوده یا حد انتقادی بوده.
آقای خامنه‌ای اعتقاد دارن که اونها باید صف خودشون رو از آقای کروبی و آقای موسوی جدا کنن.
دقیقا همینه، یعنی برای این است که تعدادی از سران دولت که مواضع تا حدی ملایم نسبت به جریان جنبش مدنی ایران گرفتن اینها فاصله بگیرن و همچنین این صحبت ها سرفصلی بشه برای اینکه فشارها به این گونه افراد بیشتر بشه. در واقع حجت تمام شد برای اینها که دیگه بایستی به طور مشخص طرفدار خودشون رو از آقای خامنه‌ای عنوان بکنه.
دلیل عنوان شدن این مسئله از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران چی میتونه باشه؟
آقای خامنه‌ای برمیگرده به مواضع سخت خودش و به طرفداران و غیر طرفداران هر دو، میگوید که ایشون هیچ وقت و به هیچ وجه سر این که انعطافی نشون بده نداره، به خصوص تقدیری که از جنتی میکنه که تقریبا الان که از افراد بسیار مورد انتقاد جناح مخالف است و ایشون رو باعث تمام مشکلات انتخابات میدونن. من اولین بار دیدم چنین تقدیر وسیعی و عمده ای از جنتی شده و اصولا این که انتخابات را هم نمیشه حتی از اون انتقاد کرد و اینها، و این دقیقا نشون دهنده این است که از ریزش افراد و طرفداران دولت و حکومت در واقع میخواد که با این وسیله جلوگیری بکنه.
تا اندازه این سلاح برا میتونه باشه؟
چه حال که دولت از این استفاده کرده، آشکارا این انعطاف صورت نخواهد گرفت تا زمانی که دولت فکر کنه با آقای خامنه‌ای بر این اعتقاد باشه که هیچ شکافی در نیروهای نظامی نیفتاده.
لحن آقای خامنه‌ای نسبت به گذشته به نظرتون آیا تغییر خاصی داشته یا همچنان ایشون همون مواضع رو با همون لحن پیشین دارن تکرار میکنن؟
تغییری در مواضع ندیدم و با کمال تأسف باز تاکید ایشون رو بر خواص دیدم و این تاکید بر خواص که در مقال عوام قرار میگیره که بقیه ملت هستن، این یکی از خطاهای فاحش یک رهبری است که چنین صحبتهایی بکنه. ما فقط در آفریقای جنوبی سابق همچی نحوه بیان و خطابی میدیدیم که سفید پوستان از سیاه پوستان جدا بکنه. خواص منظورشون همین نیروهایی است که در کنار ایشون قرار داره و این تعمیم پیدا میکنه به تمام روحانیونی که حمایتگر ایشونه، تمام نیروهای سرکوبی که حمایتگر ایشونه، تمام کسانی که به نحوی از آنها مرتبطن با این نیروها، و در کنار اینها و در زیر اینها البته عوام هستن که اکثریت مردم هستن که یا بی‌تفاوتن نسبت به دولت یا اینکه با رژیم تا حدی مخالفت دارن.
رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن، به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی ایران که امروز ادا شدند گفتگو می‌کرد. آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هر دو روز سه‌شنبه امروز در سخنانی شبیه به هم جریان‌های افراط‌گرا را در هر دو طرف محکوم کردند و همچنین رضایت مردم را برای بقای حکومت ضروری دانستند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا در گفتگو با فاطمه حقیقت‌جو، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زن و سیاست در دانشگاه ماساچوست در آمریکا، از او می‌پرسد آقایان هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی با این سخنان چه چیز را دنبال می‌کنند.
هم آقای خاتمی رضایت مردم رو اساسی میدونن، مسئولیت پذیری قدرت و تحمل رو بیان میکنن که این سه وجود نداره. آقای هاشمی هم روی رضایت مردم تکیه میکنن. آقای خاتمی در کنارش اشاره کرده که بله، تندروی از هر دو طرف رو محکوم میکنیم. در واقع من احساس کردم که میخوان یه چیزی این وسط که بگن که ما داریم دوتا باب رو نگاه میکنیم. طبیعتاً هر دو این آقایون وفادار به نظام هست. من فکر میکنم که یه مقدار شعارهای ساختار شکنانه این دو آقایون رو ناراحت و نگران کرده، اما در این حال نکته اساسی صحبتیشون رضایت مردم هست و معتقدن که تا رضایت مردم حاصل نشه یک حکومتی نمیتونه مشروع باشه و حکومت اساسا باید به دنبال رضایت مردم باشه.
خانم حقیقت‌جو، سرزنش کردن افراط‌گرایی یا پند و اندرز دادن به حکومت پیش از این هم از سوی این آقایون و دیگران گفته شده. آیا در این شرایط این گونه پند و اندرز دادن میتونه کمکی بکنه به حل مسئله؟
ببینید، این صرف پند و اندرز نیست. به کرات این آقایون بیان کردن که همه زندانیان باید آزاد بشن، امنیت باید به جامعه برگرده، اون هم نه امنیت پادگانی، و باید یه اصلاحات اساسی صورت بگیره. بنابراین اینا مطالبه است و مطالبه مردم رو هم مشروع میدونن، بیان میکنن که مردم باید رضایت داشته باشن. به نظر من خیلی روشن به این نکات پرداختن و غیر مستقیم البته در این سخنرانی از جنبش سبز هم حمایت کردن. یعنی من تصور نمیکنم که این به معنی پشت کردن به جنبش هست. بابی رو باز میکنن برای مذاکره در درون حاکمیت.
خانم حقیقت‌جو، اگر بپذیریم که این صحبت‌ها برای باز کردن راه گفتگوست، در سوی دیگر برخی این نگرانی رو دارن که نکنه مذاکرات پشت درهای بسته برای آروم کردن مردم و از صحنه بیرون کردن مردم باشه. در صورتی که چنین اتفاق بیفته، اون وقت با چه پشتوانه‌ای از اون به بعد ادامه راه خواهند داد سرانی که میخوان مذاکره بکنند؟
ببینید، بالاخره سرانی که میخوان مذاکره بکنن یا از ظرفیتاشون برای مذاکره دارن استفاده میکنن. در طول این 6 ماه گذشته مکرر گفتن همه زندانیان سیاسی باید آزاد بشن. این اولین شرطه، یعنی مذاکره روی یک چیزای مشخصی است، در حالی که هنوز زندانیان سیاسی آزاد نشدن و علاوه بر این که بسیاری از اونها در زندانن، احکام طولانی گرفتن، هر روز هم دارن یه تعداد جدیدی رو بازداشت میکنن. به نظر من فعالین جنبش سبز این فرصت رو خواهند داد به این مذاکره کننده ها که اینها مذاکره انجام بدن با یک ددلاین مشخص. اما طبیعی است که اگر این مذاکرات ناموفق بود، به هر دلیلی اعتراضات مردم ادامه پیدا میکنه تا برکناری احمدی نژاد.
فاطمه حقیقت‌جو، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه زن و سیاست در دانشگاه ماساچوست در آمریکا، به پرسش‌های علیرضا کرمانی درباره بیانات آیت الله هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی که امروز سه‌شنبه بیان شدند پاسخ می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
در حالی که تلاش کشورهای بزرگ جهان برای اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران آغاز شده، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا به این نتیجه رسیدند که ایران شدیداً در پی ساخت سلاح هسته‌ای است. پیش از این در سال 2007 میلادی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا خبر از توقف فعالیت‌های ایران در زمینه تولید سلاح هسته‌ای در سال 2003 میلادی داده بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نادره وکیلی.
آنچه که اکنون میان تحلیلگران و کارشناسان مورد بحث قرار گرفته، طرح این پرسش است که آیا رهبری جمهوری اسلامی ایران دستور تولید همه جانبه سلاح هسته‌ای را صادر کرده و یا اینکه به زودی چنین تصمیمی را اعلام خواهد کرد. نیویورک تایمز در شماره روز سه‌شنبه خود نوشته است دستیابی به چنین دیدگاه مشترکی در میان 16 سازمان اطلاعاتی آمریکا در واقع مهمترین نکته برآورد جدید اطلاعات ملی این کشور است که به زودی جایگزین گزارش پیشین خواهد شد، گزارشی که آخرین بار در سال 2007 منتشر شد. خلاصه گزارش برآورد اطلاعات ملی آمریکا در سال 2007 این بود که جامعه اطلاعاتی آمریکا با ضریب اطمینان نسبتاً بالا بر این تصور است که برنامه تولید سلاح هسته ایران در سال 2003 متوقف شده است. در نیویورک تایمز آمده است یک افسر نظامی ارشد آمریکایی که مایل نبود نام خود را فاش کند، هفته گذشته گفته است بحث و گفتگوی کنونی میان تحلیلگران و کارشناسان حاکی از این است که ایران تصمیم خود را برای ساخت سلاح هسته‌ای گرفته است. این افسر ارشد گفته است بحث اصلی این است که آیا تصمیم نهایی در محافل داخلی اعلام شده یا نه. همین نظامی ارشد که در مورد مسائل عملیاتی و اطلاعاتی ایران آگاه است، به نقل از نیویورک تایمز گفته است برنامه هسته ایران که برنامه‌ای کاملا پیشرفته است، به سوی حرکت می‌کند که ساخت سلاح هسته ای را در پی دارد. مجله نیوزویک شنبه گذشته نخستین بار از پیشنویس گزارش جدید برآورد اطلاعات ملی خبر داد و نوشته بود که این گزارش ممکن است در آینده نزدیک منتشر شود. نیویورک تایمز همچنین خاطر نشان کرده است گزارش جدید برآورد ملی در مورد برنامه هسته ایران در حالی مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفته است که از یک سو دولت اوباما در پی جلب حمایت بین‌المللی به منظور تصویب تحریم‌های بیشتر علیه ایران است و از سوی دیگر دولت ایران نیز با مخالفت‌های روزافزون اپوزیسیون روبرو شده، اپوزیسیونی که موسوم به جنبش سبز شده است. نیویورک تایمز سپس ضمن اشاره به یک مدرک داخلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در پاییز سال گذشته منتشر شد نوشته است در این مدرک آمده بود که ایران دست کم به فناوری ساخت سلاح هسته‌ای دست یافته است. در همین حال یک عضو کنگره آمریکا در واکنش به گزارش برآورد جدید اطلاعات ملی ضمن ابراز خوشنودی از اینکه چنین اطلاعاتی مجددا مورد بررسی قرار گرفته گفت اطلاعات منتشر در سال 2007 اطلاعات درستی نبود و وی از گزارش جدید استقبال خواهد کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
گزارش ها از بندر عباس حاکی است که بیش از 160 تن از کارکنان شرکت پیوند امواج دریا از روز دوشنبه در اسکله شهید رجایی این بندر دست از کار کشیدند. اعتصاب کارکنان این شرکت در اعتراض به پرداخت نشدن 2 ماه حقوق آنان است. در هفته های اخیر گزارش های بسیاری در مورد اعتصاب ها و یا تجمع های صنفی کارگران مناطق گوناگون ایران در اعتراض به مشکلات اقتصادی انتشار یافته است. رضا در مورد اعتصابی که در اسکله شهید رجایی بندر عباس صورت گرفته است به همکارم بهروز کارونی چنین میگوید:
الان سپا اومده قسمت از زمین شرکت رو گرفته، از انحصار خودش را برده و اینکه این باشمارا رو کم کم میخوان کارگرهایی که اینجا کار میکنن رو از کار بیکار کنن. بعدش و 2 ماه هم حقوقشون رو ندادن و اینا هم از کار دست کشیدن. فعلا اسکله کلن خوابیده تقریبا، یعنی بگم حدودن کل محوطه ها که زیر نظر خواهد باشه هستش اینا کلن خوابیدن، هیچ کنه بارگیری چیزی صورت نمیگیره. هستن.
تعدادی که الان دست از کار کشیدن چند نفرن؟
این دو حواسی که من در جریانش بودم تعدادش همین حدود 150-160 نفر باشه. حالا محواس های دیگه هم داره زیر نظر سایت بکنی. از صبح تا حالا بارگیری صورت نگرفته، دیگه صبح احتمالا خیلی شلوغ بشه، صحبتش زیاد بشه که سر صدای مردم بر بیاد.
در گذشته هم چنین مشکلی پیدا شده بود برای کارگران اون
مطب؟ در گذشته یک مرتبه همین اپراتورهای دستگاه اعتصاب کرده بودن، مدت یک ساعت رسیدن بعدش.
رضا در مورد اعتصابی که در اسکله شهید رجایی بندرعباس صورت گرفته بود با همکارم بهروز کارونی گفتگو میکرد. اما شنوندگان رادیو فردا، شما در مورد مسائل مختلف روز چه نظری دارید؟
اون زمان که جناب دکتر یزدی و شرکا توی محفلی دادگاه مانند با تمسخر و تهدید سرباز دلیر ایران رحیمی رو مؤاخذه می‌کردن، هرگز در ذهنشون نمی‌گنجید که روزی خودشون توی رژیم ساخت و پرداخته خودشون در شرایط مشابه قرار بگیرن. آقای خامنه‌ای، آقای احمدی نژاد، بیاموزید.
من میخواستم به خامنه‌ای بگم که کشتیشون سوراخ شده و نمیتونن با کشتن جوانا این سوراخ رو بگیرن، به زودی کشتیشون منفجر میشه.
این آقای احمدی نژاد وقتی که میخواست رأی بیاره میگفت من در کنار مردمم، ولی الان روبروی مردم ایستاده. مردونگی همینه آقای احمدی نژاد. قدیمی ها یه مثال میزدن، میگفتن تو جهنم اینقدر حیوان های جور با جور هست که آدم از ترسش به مار پناه میبره. الان ما ایرانی ها شدیم، ببین چقدر فشار بهمون اومده که میگیم شاه خوب بود. آقای خامنه ای، چقدر مردم رو میخوای دستگیر کنی؟ چقدر مردم رو میخوای زندان کنی؟ همه رو یعنی میخوای بگیری؟ فقط یک راه داری، برو بندیلتو جمع کن و برو.
میخواستم به آقای قاضی صلواتی بگم بهتره که شما هم از همکار سابقتون آقای مرتضوی درس عبرت بگیرید و اینقدر احکام سنگین که هیچ یک از آنها از لحاظ قانونی درست نیست دست بردارید.
با ما تماس بگیرید و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارید با این شماره 00420221124113.
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. و ما سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو دیدار کرد. جزئیات این ملاقات منتشر نشده، اما این مقام روس پس از نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران را نه رد کرد و نه تایید. با توجه به اقدامات اخیر روسیه، اکثر تحلیلگران به همسویی بیشتر این کشور با غرب در قبال ایران اشاره کردند و این بار نه روسیه بلکه چین را به ایجاد دو دستگی در صف مذاکره کنندگان با تهران متهم می‌کنند. آنا رایسکایا.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از دیدار سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 به علاوه 1 با محمود رضا سجدی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو خبر داد. جزئیات بسیار اندکی از این دیدار منتشر شده و خبرگزاری های روسی تنها از موضوعاتی که مطرح شد مطلع شدند. بنابر گزارش ها طی این ملاقات برنامه اتمی ایران بررسی آن در نشست گروه 5 به علاوه 1 و نیز سفر هفته گذشته ویلیام برنز معاون وزیر امور خارجه آمریکا به مسکو در کنار برخی مسائل دو جانبه مورد بررسی قرار گرفت. خبرگزاری ایرنا در مسکو در گزارشی که به این خبر اختصاص داده نوشت معاون وزیر خارجه روسیه از بی‌نتیجه بودن نشست نیویورک به سفیر جمهوری اسلامی در مسکو خبر داد. سرگئی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در پایان نشست 5 به علاوه 1 در نیویورک گفته بود که به عقیده مسکو اعمال تحریم هیچ وقت راه حل مشکلات نبوده و در در شرایط کنونی کارایی تحریم‌های جدید علیه ایران نیز بعید به نظر می‌رسد. او در این حال گفت اگر زمانی تحریم‌های مضاف علیه ایران اعمال شود، این تحریم‌ها باید صرفاً در جهت تقویت رژیم عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باشند. وی تأکید کرد باید از همه امکانات برای ادامه مذاکرات با ایران استفاده کنیم، به ویژه که طرف ایرانی علاقمند به انجام گفتگوست. نماینده روسیه همچنین از آغاز فصل جدید در آنچه داستان طولانی مناقشه اتمی ایران نامید خبر داد و گفت اعضای گروه 5 علاوه 1 در نیویورک درباره بررسی تدابیر جدید جمعی از راه سیاسی توافق کردند. هفته گذشته نیز پیش از نشست نیویورک سرگی ریابکوف با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو ملاقات داشت که در پی آن گفته بود روابط مسکو و تهران تحت تأثیر و فشار کشورهای ثالث قرار نخواهد گرفت. پروفسور ایگور پانارین، استاد اکادمی دیپلماسی وابسته به وزارت امور خارجه روسیه، بر این باور است که مسکو نباید به سوی تحریم تهران بشتابد، زیرا تحریم‌های جدید علیه ایران منافع روسیه را به خطر می‌اندازد. او می‌گوید
روسیه گام‌های بسیاری برای حل مناقشه هسته‌ای ایران برداشت. موضع روسیه با کشورهای دیگر به ویژه اعضای گروه 5 به علاوه 1 مشترک است و تأکید می‌کند که این مسئله باید بدون تسلیم به زور حل و فصل شود. اما به عقیده من روسیه باید در قبال ایران و هر کشور دیگری منافع خیش را در نظر داشته باشد و تحریم ایران با منافع روسیه سازگار نیست. به علاوه تحریم به افزایش تنش‌ها در منطقه می‌انجامد که روسیه مخالف آن است.
روسیه نیز заинтересована в том, чтобы была напряжённость в этом регионе.
مسکو و پکن تیسل‌هایی که ایران از سوی غرب تحریم شده، جاپای خود را در این کشور محکم کردند و بدون مشوق‌های جدی حاضر نیستند منافعشان را از دست دهند. تحلیلگران می‌گویند چشم‌پوشی واشنگتن از استقرار سپر دفاع ضد موشکی در اروپای شرقی از چنین مشوق‌هایی بود که باعث نزدیکتر شدن روسیه به آمریکا در قبال ایران شده. اما روسیه همچنان علاقمند به کسب حداکثر امتیاز از غرب است و ماهرانه از کارت ایران استفاده می‌کند. آن رئیسکه رادیو فردا.
یک هفته پس از زمین لرزه هایتی، آمار قربانیان این فاجعه رقمی بین 100 تا 200 هزار تن برآورد شده است. علاوه بر این، صدها هزار تن بی خانمان شده و ده ها هزار زخمی نیز با خطر شیوع بیماری های واگیردار روبرو هستند. تلاش نیروهای بین المللی برای مقابله با چالش های فوری در هایتی در گزارش همکارم نادر صدیقی.
نیروهای امدادی و امنیتی بین المللی برای کنترل اوضاع آشفته پایتخت ویران شده هایتی همچنان تقلا می کنند. به رغم بهبودی در امر نجات گرفتار شدگان از زیر آوارها، کمک رسانی و مداوای آسیب دیدگان، اوضاع هنوز در پورتو پرنس آرام نگرفته و مقام‌های محلی و بین‌المللی با دو چالش عمده دست به گریبانند. یکی مقابله با غارتگران و استقرار امنیت و دیگری تلاش برای جلوگیری از شیوع بیماری‌های خطرناک واگیردار. شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد بانکیمون دبیر کل این سازمان برای اعزام 1500 پلیس و 2000 سرباز دیگر به هایتی را با نظر موافق مورد بررسی قرار داده است. سازمان ملل متحد در حال حاضر 9000 نیرو در هایتی دارد. علاوه بر این بیش از 11000 تن از نیروهای آمریکایی و از جمله 2200 تن از تفنگداران این کشور در محل حضور دارند که با استفاده از وسایل خاکبرداری، کمک‌های پزشکی و هلیکوپترهای حمل و نقل به دیگر نیروهای امدادی کمک می‌کنند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر گفت که نیروهای آمریکایی در نقش پلیس عمل نخواهند کرد، ولی مجازند تا از افراد بیپناه و زنان و کودکان در صورت لزوم دفاع کنند. تصاویر چپاولگرانی که بر سر اندکی مواد خوراکی یا آب آشامیدنی با یکدیگر گلاویز می شوند بر صفحه تلویزیون ها نقش بسته است. یک مرد مستعصل می گوید ما به دنبال یافتن اندکی خوراک هستیم، چرا که هنوز کمکی به ما نرسیده است. بسیاری از مردم در انتظار آب آشامیدنی و خوراک هستند و زیلویی که بتوان بر روی آن شب را به صبح رساند. برای برقراری امنیت، آلن لی روی، فرمانده نیروهای صلح سازمان ملل، با اعتراف به موارد چپاولگری می‌گوید:
We have now to increase the number of troops and police to escort
ما اکنون به افزایش نیروها مجبوریم تا کاروانهای کمک رسانی را اسکورت و محافظت کنند که هر روز بر تعدادشان اضافه می شود. لازم است که این کاروانها هرچه سریع‌تر به نیازمندان برسند. در غیر این صورت ما مشکل ایمنی و امنیتی خواهیم داشت. در مورد تعداد زخمیان این فاجعه هنوز آماری در دست نیست و ارقام تقریبی هستند. و در این میان بر تلاش امدادگران پزشکی هر روز افسوده می شود و اکنون بیشتر تلاش ها بر پیشگیری از بروز بیماری های واگیردار متمرکز است. و خبر دیگر این که پرزیدنت اوباما با همتای برزیلی خود در مورد تشکیل یک کنفرانس بین المللی کمک به بازسازی هایتی مکالمه تلفنی داشته است. در این میان صدها کودک بیپناه از بامداد روز سه‌شنبه با هواپیما به آمریکا انتقال یافتند و تحت پوشش افراد و سازمانهای نیکوکارانه قرار گرفتند. میزان تلفات و ویرانی‌ها در هایتی به اندازه ایست که گمان نمی‌رود پورتو پرنس تا آینده این قابل پیشبینی به حال عادی بازگردد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. به پایان این مجله شبانگاهی رسیدیم. همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی. جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی. گل من، گوهر من، گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی. جان من، جوهر من، کاش اینجا بودی. اگر اینجا بودی خانه خاموش نبود، آینه حوصله داشت، گل فراموش نبود، وزن قلبم سنگین، قربت آهنگ نبود، ساعت دیواری خسته از زنگ نبود. گل من، گوهر من، کاش اینجا بودی. جان من،
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی.
امید حاجیلی
که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی.
فرها
گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره.
منو با یه حالو اشتباه گرفتی، اسممو رو قلبت اشتباه نوشتی، هر سری هر جایی رفتی پریدی، عشقم و شیکی پنبا و شیکی پنبا ندیدی. بارا دست از سرم بردار و حرفا شعور مثل عشقات اجینیتا وات دو بی فرهاد، از دستت و عربدر و سردار جم کن کاتو کوزت و مات مازه باز باشه، هتل قلب داره تو شرکی راه داره، ما کشیدیم این رو جم کن عشقاتو فنگ اونجال یکی دیگه بساتو هر مدون نداشت از کرگی تو، تا ای که تو مسیرت گم شدی میگی دل از میره گیره درکش کن، مشکلت واسه خودت حلش کن.
با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه قشمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم، واسه بهار تو مثل پاییز، مثل پاییزم. عشق پاکم رفتی با یکی دیگه،
با یکی دیگه،
پشیمونی عزیز من دیگه فایده نداره،
فایده نداره.
ساده بودم عاشق بودم، هیچ وقت رو نفهمیدی،
نفهمیدی
که عشق پاکم از ته دل بود، گریه هامو ندیدی.
دم مشکت میاد بیا، نیاز به من داری دلیل واسم بیا، گریت واسه من نیست دلیل دارم آخه، پوست میکنی بیاد بیا. بس کنم حرفات تکراری، برو پیش اونی که دلتو بشتدی، تو نیستی زندگی توب تر از این، نمیشه مثل تو همه چی خوب بلدی.
عشق منی، جون منی، خودت اینو میدونی که دنبالتم همیشه، من از چشمام تو میخونی. گریه نکن واسه من، هنات رنگی نداره، چشمای تو توی چشمام دیگه حرفی نداره. بدون بابا جون با تو من دیگه نمیشه باشم مثل همیشه، ولی حالا ببین ولت میکنم، میبینی منو با یکی دیگه، دیره واسه قشمونی عزیزم، نگه واسه توی که عشق میریزم، باور نمیکنه دلت داغونم، واسه بهار تو مثل پاییز، مثل پاییزم.
رادیوی من،
رادیوی تو، رادیوی ما، رادیو فردا. ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 4.
خدا رو دنیا چقدر کوچیکه، مرز دیروز و امروز قده یه مو باریکه، چه خنده داره حالت، دلم برات میسوزه، برگشتی که چی بشه، فکر کردی که دیروزه، اون روزی که میرفتیم اشکام چه ریزه ریزه، ببین حالا چه جوری عشقات داره میریزه، بی تفاوت میرفتی پیش تو میشکستم، حالا تو میشکنی و بی تفاوت نشستم، اون روزی که روزت بود روزامو بد گرفتی، حرفات تو گوش من موند، یادت میاد چی گفتی؟ صدای تق و تق استخونام شنیدی، اما با طعم گفتی شطور دیدی ندیدی. یادت میاد میگفتی هرچی که بود بازیمون، تفی دلم که حتی به بازیم راضی بود. یادت میاد میگفتی پیش شدی و بنیدی، حالا من اینو میگم که خیلی دیر رسیدی. من از تو یاد گرفتم ساده گذشتن و یا آخرین کلام نامه نوشتن و رو، من از تو یاد گرفتم برم به یک بهانه، اونم بشه سکانس آخر عاشقانه. حالا برو از اینجا، برو هر جا تونستی، دور شدی از خیالم، تو خودت اینو خواستی. یه روز به هم میگفتی عشقم خیال و رویاست، نوبتی هم که باشه این دفعه نوبت ما.
شنونده ترانه شماره 4 از مجموعه ترانه‌های برتر رادیو فردا بودید. دلم برات می‌سوزه نام این ترانه است، به خوانندگی رضا صادقی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اس ام اس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه های جهان دانش.
ستاره شناسان با کمک تلسکوپ هابل سیاره کوچکی را در همسایگی سیاره مشتری کشف کردند. این سیاره که قطر آن به زحمت به 1 کیلومتر میرسد، کمتر از 7 میلیارد کیلومتر با خورشید فاصله دارد. سیاره جدید که هنوز نامی برای آن انتخاب نشده، کوچکترین جسمی است که در کمربند کویپر با کمک نور قابل دید کشف شده است. رکورد پیشین متعلق به سیاره‌ای بود که اندازه‌ی 100 برابر بزرگتر دارد. البته تلسکوپ هابل این سیاره خرد را مستقیماً کشف نکرده است، بلکه رد آن هنگامی پیدا شد که در مدار خود نور ستاره دیگری را به مدت 0.3 ثانیه تاریک کرده بود.
شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید. حادثه عزیز من تنها تو بودنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی. دستای سردم و بگیر سخم ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم بیاره.
چشات خورشید و پیدا میکنم شب تار سوت و کود آرزوی من نخم خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی بین همه ترانه ها تنها تو خوندنی شدی دستای سردم و بگیر سخم به ما دیوار نداره یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم بیاره صدای من نبند یه روز توی برق چشات خورشید و پیدا میکنم شب تار سوت و کورد آرزوی من نخند خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید
اینجا ایستگاه فرداست رادیو فردا
یکی از نان دیگه یکی از جنگ یکی از زندگی یکی از من
میخوام از دست تو یه احواره بسازم
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه
یالا یالا باشو بیا پیشم
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست همراه ما بمانید
دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره
گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره دست تو رو شده دیگه راهی نداره قصه من و تو پایانی نداره
یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی همین احساسم و بازی چه کردی برای دل من چیزی نداشتی حسرت عشق تو به دلم گذاشتی
یه لحظه عشق تو به دلم گذاشتی
که دلت یه جایی اسیر عشق من تو قلبت داره میمیره، انگار یکی به جز من سراغ تو میگیره. گریه هات بهونه هات دیگه فایده نداره، دست تو رو شده دیگه راهی نداره، قصه من و تو پایانی نداره. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی. یه لحظه نگاه کن با قلبم چه کردی، همه ی احساسم و بازی چه کردی، برای دل من چیزی نذاشتی، حسرت عشق تو به دلم گذاشتی.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
Yeah, it's an hour.
به رادیو فردا گوش میکنید.
آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، آن نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است. زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی، گفتگوی کودکانه، دیدگانت بامدادان، اشکایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لاله زاران، سوارت آبشاران، زلف جنگل زیر باران، پیکرت آمیزه از عطر پاک گل عذاران. تو ای همدرد ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا، گم شدن در جمع یاران، با تو ای همزاد همدرد